این سه ماه مختص خلوت‌های عبادی است و بهره‌گیری از عبادات مستحب، حالا چه اذکار باشه، چه ادعیه باشه، چه نمازهای مستحب، چه روزه، چه انفاق و صدقه، اعمال مختلفی که در این ماه میشه انجام داد. انشاءالله بدانیم که این فرصت بسیار مغتنمی است که خدای متعال امسال در اختیار ما قرار داده و معلوم نیست سال آینده زنده باشیم که اصلا بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم. دیدید دیگه رجبیون در قیامت چه عظمتی در پیشگاه خدا دارن. اون حدیث ملک دایی رو شنیدید که خدا چه وعده های بزرگی برای کسانی که در شبهای این ماه اهل ذکر و خلوت نشینی با خدای متعال هستند داده و چه عطایای بزرگی در قبال اعمال بسیار ساده ای خدای متعال وعده داده که به بنده ها بدهد و خدا صادق الوعده، خدای متعال وعدش رو تخلف نمی کند. بنابراین تردید نکنیم که اگر این اعمال رو انجام بدیم اون عطایا رو خدا عنایت خواهد کرد. چیزهای بسیار بزرگی است. به هر حال اوج آرزوی یک سالک الله رسیدن به لقاء الهی است. خب این وعده داده شده در این ماه. غفران همه ضعف ها و کاستی ها و خطایا و معاصیه. خب در قبال اعمال قلیلی خدای متعال وعده داده در این ماه که همه گناهان شخص رو بیامرزه و او رو مثل روزی که از مادر متولد شده پاک از همه آلودگی ها بکنه. اینا حرف های بسیار بزرگی است. یعنی هر کدام از اینها جای تأمل داره و استبعاد هم نکنیم، یعنی دچار ناباوری نشیم که مگه میشه در قبالی همچین عمل ساده ای خدا چنان عطای بزرگی بکنه. بله میشود، خداست و در این ماه رجب فیض الهی اوج میگیره. یه مثالی من توی سی دی ها هست زدم برای خانم ها، خصوصا دیگه کاملا محسوسه. خانم هایی که بچه شیرخواره دارن دیدن گاهی اوقات شیر تو بدن مادر تو سینه مادر می جوشه و فشار میاره. اونجاست که مادر التماس میکنه به بچه شیرخوارش که از سینه او شیر بخوره. من تعبیر کردم ماه رجب یه همچین ماهیست، فیض الهی، رحمت الهی، غفران الهی، عنایات الهی اینجوری به جوش آمده. همون شهر الله العصب و خدا مثل که داره التماس میکنه بیایید ببرید، بیایید این عنایات و عطایای من رو دریافت کنید. خیلی غنیمت بدانیم این ماه مثل سایر ماه ها برای ما نگذرد. از حالا که چند روزی مانده به شروع این ماه خودمون رو آماده کنیم. حتی توصیه میکنم اگر کسی موفق باشه همون نماز توبه رو که در ماه ذی‌قعده میخواندید، اون نماز رو که دوتا نماز دو رکعتی یا یک نماز چهار رکعتی پیوسته به هر دو صورت نقل شده، خیلی هم ساده بود دیگه، هم دو سه تا قل هو الله و فلق و ناس در هر رکعتش خونده میشد و بعد از سلام بعد از چهارمین رکعت نماز یه استغفاری داشت و ذکر کوتاهی. این رو انجام بده آدم، یه غسل توبه ای بکنه، همونطور که آداب اون نماز همین بود دیگه، غسل باید بکنه، شخص وضو بگیره و به این نماز بایسته که پاک بشه و پاک وارد این دوره عظیم سه ماهه بشه. و از هر کدوم از این ماه ها ما توشه‌ای برای ماه بعد باید برداریم، یک استعداد و آمادگی برای بهره‌مندی از ماه بعد انشالله فراهم کنیم. ماه رجب رو اگر درست بهره بگیریم مستعد میشیم که از فیوزات ماه شعبان بهتر بهره مند بشیم، و اگر از ماه شعبان المعظم هم خوب بهره مند بشیم اون وقته که شایستگی مهمان ضیافت الله شدن و وارد شدن بر شهر الله رو پیدا میکنیم. امیدوارم دقت کنیم، یعنی اهتمام ویژه. ببینید نمیشود در سیر و سلوک انسان به اون قله‌های بلند کمالات معنوی که سالک الله طالبش هست برسد مگر اینکه اهل خلوت‌های عبادی باشه، اهل سوز و گدازهای عاشقانه، اشک و آه‌ها و ناله‌های عاشقانه در خلوت‌های عبادیش باشه. اینکه ما فقط به انجام واجبات بسنده کنیم به مقصد نمیرسیم، به اون مراتب بلند نمیرسیم. یادتونه دیگه، بارها براتون عرض کردم اون حدیث قرب نوافل رو که خدای متعال فرمود که بنده من به من نزدیک نمیشود با هیچ چیزی به اندازه انجام واجبات. بعد فرمود حالا بنده وقتی که اعمال واجبش رو انجام داد با اعمال مستحب به سوی من تقرب می جوید و از این ره گذر به جایی می رسه که من خدا عاشق اون بنده می شم. یعنی اول راه عبد می خواد عاشق خدا باشه، اما تو اون مرتبه خدا عاشق این بنده می شه، حتی احبه او، تا به جایی می رسه که من خدا عاشق این بنده می شم. اون وقتی بنده اگه منو صدا بزنه جوابش رو میدم، اندعانی عجب تو و انسالنی اعتی تو، اگر از من درخواست کنه به او عطا میکنه، مستجاب و دعوه میشه. بعد فرمود کارش به جایی میرسه که من چشم او میشوم که او با اون چشم میبینه، من گوش او میشوم، من خدا که این بنده با اون گوش می شنود، من دست او می شوم که این بنده با اون دست می گیرد. یعنی همه وجود این بنده خدایی می شه. خب رسیدن به این مرتبه بلند، یعنی مرتبه معشوقی حق متعال، رسیدن به این قله های بلند کمال جز با بهره گیری از مستحبات بعد از انجام واجبات امکان پذیر نیست. بهار مستحبات این سه ماه بزرگه، یعنی ماه رجب، ماه شعبان و ماه مبارک رمضان. خیلی غنیمت بدانیم. کسی اگر بی اعتنا این ماه ها رو پشت سر بگذاره، ادعای اهل سلوک بودنش ادعای توهی و پوچیست، واقعی نیست، توهم، تخیله. بنابراین اگر براستی طالب قرب الهی هستی، براستی طالب رسیدن به قله های بلند معنویت هستیم، براستی طالب طی طریق عبودیت حضرت حق هستیم، این سه ماه رو کاملا متمایز بدانیم. حافظم گفتی که نگویمت که همه ساله می پرستی کن، نمیگم حالا همه سال اهل مراقبه باش، سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش، سه ماه بیا تو این بزم عاشقان الهی و از می مراقبات، از می در واقع عبادات و معنویات، از می عشق حق متعال بهره ببر. انشاءالله این سه ماه رجب و شعبان و رمضان رو فوق‌العاده ازش بهره بگیریم. چشم به هم بزنید میگن فردا عید فطره، سه ماه گذشت، و چقدر انسان احساس خسران میکنه اگر ببینه که از این فرصتهای فوق‌العاده عجیب، یعنی کارهایی که گفتن دیگه سه روز شما پشت سرم روزه میگیری، ثواب 900 سال عبادت رو داری. به زبان داریم میگیم 900 سال عبادت، یا شما مثلا روزه مبعث رو روزه میگیرید، ثواب 100 سال روزه گرفتن رو داره، نه 100 تا ماه رمضان رو، 100 سال 12 ماهش روزه باشی، چقدر ثواب اینا. اغراق هم درش نیست، گزافه‌گویی هم نیست، عین واقعه. این واقعه. خب اگه اینجوریه چرا انسان سستی کنه؟ چرا بی توجهی کنه؟ چرا دست خالی و بی بهره عبور میکنه؟ لذا اهل سلوک وقتی دیگه عطر ماه رجب کم کم استشمام میشه به یه وجد عجیبی میرسن، دورخیز میکنن برای فرود بو. از همه شب اول رجب، از شب اول ماه که مراقباتی داره، روز اول ماه مراقباتی داره. دو تا کتاب رو ما همیشه تأکید کردیم، یکی کتاب مفاتیح الجنان که شکل عبادات رو خیلی منظم تنظیم کرده مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه، که حالا این کتاب رو باید باش آشنا باشید، کتاب رو باش رفیق باشید، مأنوس باشید با این کتاب. ساختار خیلی منظمی هم داره، دیدید معمولا مفاتیح الجنان ها حالا اولش که یه تعداد سوره های قرآن رو چاپ میکنن به خاطر اینکه اون اعمال مستحبی که در داخل مفاتیح ذکر شده بعضیش مستلزم خوندن اون سوره هاست، ولی بعد از اون که وارد خود متن مفاتیح الجنان میشید خب میبینید دیگه با مراقبات یک روز شروع میشه این دستور العمل های مفاتیح الجنان. شما میبینید که مثلا مراقبات نماز صبح چیه، نماز عصر چیه، نماز مغرب چیه، نماز عشاء چیه و مراقبات بین الطلوعین چیه، مثلا مراقبات بین الغروبین چیه، اینها رو باش آشنا میشید. بعد یه سری دعاهای در مفاتیح آمده، مثل دعای صباح امیرالمومنین، دعای کمل، دعای عشرات، دعای مشلول، دعای یستشیر و امثال این دعاها، تعداد قابل توجهی دعا آمده، جوشن صغیر، جوشن کبیر و امثال اینا. بعد از اینها فصل بعدیش اعمال ساله که با ماه رجب شروع میشه، یعنی آغاز سال اهل سلوک به یک تعبیر میشه گفت ماه رجبه، فروردین ماه اهل سلوک ماه رجبه، اردیبهشتشون ماه شعبان، خردادشون ماه مبارک رمضانه. خب این اعمال نقل شده. بعد از ماه مبارک رمضان هم دیگه حالا اعمال ماه شوال و ماهای بعدی به ترتیب آمده. این فصل که تموم میشه فصل بعدی چیه؟ زیاراته، که حالا آداب کلی زیارات اول ذکر شده، بعد دیگه زیارت پیغمبر اکرم، زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها، زیارت ائمه بقیه و بعد همینطور زیارات ائمه یک به یک ذکر شده تا اواخر مفاتیح که با دعای ندبه و دعای عهد و بعد هم زیارات جامعه، چه جامعه کبیره چه جامعه های دیگه که هست و صلوات بر اهل بیت علیهم السلام. اینجوری دیگه تقریبا مفاتیح رو به خاتمه میره و نهایتا زیارت امامزادگان مثل حضرت معصومه، حضرت عبدالعظیم و زیارت اهل قبور. اینجوری مفاتیح تقریبا ختم میشه. حالا یه ملحقاتی هم مفاتیح داره که اون ملحقات هم مکمل همین بحثای داخل مفاتیح هست. این کتاب رو آشنا باشید، یعنی جوری باشه که هر بحثی رو میخواد دیگه توش نگردید، اینقدر مسلط باشید که راحت بدونید کجاست و بتونید استفاده کن، رفیق شما باشه این کتاب و شما رفیق این کتاب باشید. این در مورد دستور عمل های عبادی در طول سال. و کتاب المراقبات مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه که حالا به فارسی هم ترجمه شده، اصلش عربیه ولی ترجمه های متعددی به فارسی شده، فوق‌العاده کتاب خوبیست برای اینکه اون حال انجام این عبادات و اون معانی لطیفی که در داخل هر کدوم از این اذکار، ادعیه و اعمال هست رو انسان به کمک اون کتاب مراقبات بهش دست پیدا کنه. به هر حال این دوتا کتاب رو حتما همتون داشته باشید و حالا تا شروع نشده ماه رجب از کتاب فروشی، حالا مفاتیح رو که دارید خونه هاتون، ولی کتاب مراقبات آمیز جواد آقای ملکی تبریزی عرض کردم ترجمه های متعددی شده، یک ترجمهش که حالا میبینید روان تره اون رو تهیه کنید و قبل از اینکه ماه رجب شروع بشه شروع کنید به خوندن این کتاب که اون حال و هوا رو پیدا کنید و اعمال رو هم بدانید و انشالله حد اکثر بهره رو بگیرید، ثانیه ای و لحظه ای از این سه ماه رو انشالله از دست ندید. فوق العاده عظیمه، فوق العاده ارزشمنده و امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده، اون توجه رو بده، اون مستی دنیا و اون غفلت از معنا رو انشالله از ما بزداید و هوشیارمون کنه، پرتلاشمون کنه و اخلاص و حال زیبای عبادات رو به ما عنایت کنه و انشالله بتونیم از همه اعمال و از کار و دستوراتی که برای سلوک در این ماه نقل شده بهره بگیریم. ماه انشالله وجودمون رو از هرچه غیر الهی است به مدد امیرالمؤمنین علیه السلام و ولایت اون حضرت خالی کنیم، کعبه دلمون رو همونطور که امیرالمؤمنین در ماجرای فتح مکه پا بر دوش رسول خدا گذاشتن به امر پیامبر و بالا رفتند و بت‌ها رو بیرون ریختن از خانه کعبه، همینجوری به ید ولایت امیرالمؤمنین انشالله کعبه دلمون رو که پر از بت دیگه تعارف که نداریم، مال و ثروت، نمیدونم لذت و شهرت، نمیدونم شهبت، هزار و یه جور بت دنیا تو خانه های دل ما جا گرفته، اونها محبوب ما شدن، این بت‌ها باید بیرون ریخته بشه تو ماه رجب. انشالله اینجوری بشه، قلبمون از غیر خدا خالی بشه، پاک بشه، خلقیاتمون از خلقیات غیر خدایی پاک بشه، روحیاتمون از روحیات غیر الهی پاک بشه، اعمال و اعضا و پیکرمون هم از رفتارهای غیر الهی انشالله پاک بشه در این ماه به مدد امیرالمؤمنین علیه السلام که 13 این ماه هم روز میلاد اون بزرگوار هست دیگه. تو ماه شعبان المعظم هم وجودمون انشالله دیدید دیگه، کعبه رو با گلابی که از ایران میبرن شستشو میدن روز عید قربان و جامعه نو بر پیکر کعبه میپوشانن، جامعه جدیدی که براش دوختند و آماده کردن. انشالله همینجوری بشه، یعنی کعبه دل ما هم با عطر گل وجود پیغمبر اکرم انشالله معطر بشه، با خلق زیبای نبوی انشالله متخلق بشیم، زینت و زیور وجود ما انشالله اینها بشه. و بعد هم اگر این دوتا مرحله رو درسته کردیم، دیدار خدای متعال، ورود به ضیافت الله نصیب خواهد شد و انشالله بهره های فراوان در این ملاقات و دیدار دیگه خدا میدونه چه پیش میاد و چه عنایت میشه به سالک الله، که دیگه اونجا جای لفظ و کلام نیست، باید رفت و چشید و تجربه کرد و لذتش رو درک کرد. حالا ای حال انشالله خدای متعال به هممون توفیق بده که این سه ماه رو فوق العاده ازش بهره بگیریم. نمی شود مدعی سلوک شد مگر اینکه این فرصت فوق العاده ویژه و استثنایی رو که خدا پیش آورده با همه وجود ازش بهره بگیریم.